ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت ما باشید. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته شدگان در درگیری های روز جمعه را 233 نفر اعلام کرد. گزارش هاکیز شرکت های خصوصی گمنام میکوشند با تخفیف زیاد نفت انبار شده جمهوری اسلامی ایران را به دلالان اروپایی بفروشند. و 13 نفر در تصادف رانندگی در ترکیه کشته شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه شما مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار و همچنین شنونده برنامه مجله هفتگی جامعه خواهید بود. اما در ابتدا چند خبر بشنوید. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید 233 نفر شامل 153 غیر نظامی در درگیری‌های روز جمعه در سوریه کشته شدند. بر پایه این گزارش 43 سرباز و 37 تن از مخالفان مسلح نیز جزو کشته شدگان هستند. مخالفان حکومت سوریه از درگیری‌های بی سابقه برای دومین روز در استان ادلب و فرار ساکنان خبر می‌دهند و در دمشق ارتش سوریه برای پس گرفتن محله‌های زیر کنترل مخالفان به عملیات سنگینی دست داده است و شمار زیادی از ساکنان گریختند. قرار است رئیس جدید هیئت ناظران سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به سوریه برود. شورای امنیت روز جمعه مأموریت ناظران را برای 30 روز دیگر تمدید کرد. از سوی وزیر دفاع اسرائیل میگوید خود را آماده میکنند تا در صورت لزوم با مداخله نظامی مانع انتقال موشک های پیشرفته یا احتمالاً سلاح شیمیایی از سوریه به حزب الله لبنان شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایهود باراک در مصاحبه با تلویزیون این کشور گفته است که اوضاع را زیر نظر دارند تا به محض آغاز سقوط حکومت بشار اسد آماده چنین عملیاتی در صورت لزوم باشند. خبرگزاری رویترز از تلاش شرکت‌های خصوصی گمنام برای فروش نفت انبار شده جمهوری اسلامی ایران با تخفیف بسیار بالا خبر داده است. بر اساس این گزارش حدود 7 میلیون بشکه نفت ایران به ارزش تقریبی 700 میلیون دلار که ترکیه به علت تحریم‌ها نتوانسته آن را بخرد، هم‌اکنون در بندری در مصر انبار شده و افرادی که بیشتر ایرانی هستند با دلالان تماس می‌گیرند و تلاش می‌کنند با پیشنهاد تخفیف فوق‌العاده و صدور گواهینامه جعلی نفت را بفروشند. جمهوری اسلامی ایران اخیراً اعلام کرد که برای دور زدن تحریم‌ها فروش بخشی از نفت را به کنسرسیومی از بخش خصوصی در ایران واگذار می‌کند. محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل و کمیسر حقوق بشر این سازمان از وضعیت مسلمانان در میانمار ابراز نگرانی کرده و خواستار مداخله این سازمان شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خزائی در نامه‌اش که برای سازمان کنفرانس اسلامی هم فرستاده، گفته است که گزارش‌هایی درباره سرکوب مسلمانان در غرب میانمار انتشار یافته و افزوده که جمهوری اسلامی ایران هر نوع پاکسازی قومی و مذهبی علیه مسلمانان را بر اساس حقوق بین المللی ناعادلانه و غیر قابل توجیه می داند. و سرانجام اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مصوبه پارلمان این کشور را در ایجاد محدودیت بیشتر برای فعالیت نهادهای غیر دولتی امضا کرد. مطابق این قانون نهادها و گروه‌های غیر دولتی دریافت کننده کمک مالی از خارج موظفند خود را به عنوان عوامل خارجی به ثبت برسانند. فعالان حقوق مدنی در روسیه به شدت به این مصوبه اعتراض کرده بودند. اما همونطور که وعده داده بودم، در اینجا نوبت میرسه به برنامه جامعه. در خصوص برنامه‌های هفتگی ما اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، پیشنهاد شما قطعا میتونه به بهبود این برنامه‌ها کمک کنه. جامعه رو بشنویم.
جامعه. سلام، من فهیمه خضرتی هستم. این مجله جامعه رادیو فرداست که هر جمعه شنونده اون هستید. خوش آمدید به مجله. در این مجله پیگیری میکنیم مسئله زیست محیطی گرد و غبار در هوای ایران رو و نگاهی هم میکنیم به اطلاعیه نیروی انتظامی برای برخورد با روزخاری. اجازه بدید اما قبل از همه اینها بریم با هم خبرها رو بشنویم با همکارم آرش حسن نیا.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران میگوید باغ‌های منطقه ازگل تهران با مجوز شهرداری از بین رفتند. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، معصومه ابتکار با ارائه گزارشی در جلسه علنی شورای شهر پایتخت خبر داد یا به صورت مستقیم یا با ارائه مجوز باغ‌های منطقه ازگل تهران را نابود کرده است. مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به آب آشامیدنی تهران وایتکس اضافه نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش خبرهایی درباره استفاده از وایتکس به جای کلر برای سالمسازی آب آشامیدنی تهران منتشر شده و شهروندان پایتخت نگران شدند. تزریق گاز کلر، تزریق محلول هیپوکلوریت سدیم و تزریق محلول هیپوکلوریت کلسیم سراح سالمسازی آب است که مرکز سلامت وزارت بهداشت میگوید در حال حاضر در تهران از آنها استفاده می شود. تا 6 سال آینده همه محتوای کتاب‌های درسی بر اساس سند درس ملی تغییر خواهد کرد. رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده است که کتاب‌های جدید مسئله محور و پرسش مدار طراحی خواهند شد تا دیگر آموزش و پرورش یک نهاد صرفاً حفظی برای دانش آموزان نباشد. خبرگزاری فارس هم در خبری دیگر و در گفتگو با معاون پژوهشی آموزش و پرورش از ورود درس‌هایی مثل هدفمندی یارانه‌ها و انرژی هسته‌ای به محتوای آموزشی مدارس خبر داده است. روز جهانی صنایع دستی از تقویم ملی حذف شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، 20 خرداد ماه که از 44 سال پیش در تقویم داخلی ایران به عنوان روز جهانی صنایع دستی ثبت شده بود، حالا از فهرست مناسبات تقویم ایرانی خارج شده است. توریست قسطی، این طرح تازه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که اعلام کرده است بر اساس این طرح برای رسیدن به آمار 7.5 میلیون گردشگر ورودی در سال جاری در صدد تشکیل ستاد حمایت از گردشگران خارجی هستند. بر این اساس قرار است به گردشگران خارجی وام و تسهیلات داده شود تا برای گردشگری به ایران بیایند و هزینه های سفر خود را قسطی بپردازند.
گرمای بیش از 50 درجه، قطع برق و حالا هم گرد و غبار. این روزها گرد و غبار به مهمترین موضوع محیط زیست ایران تبدیل شده. بیش از هر جای دیگری هم در جنوب غربی و غرب کشور. تنها در استان خوزستان میزان گرد و غبار موجود در هوا به 20 برابر حد استاندارد رسیده است. در کرمانشاه هم اینطور که واحد مرکزی خبر گزارش می‌دهد 37 برابر حد مجاز گرد و غبار در هوا وجود دارد. میزان دید افقی در شهرستان‌های قصر شیرین، گیلان غرب، سرپل ذهاب و بخش سمار به کمتر از 200 متر رسیده است. وضعیت در استان‌های فارس و اصفهان هم بهتر گزارش نمی‌شود. خبرگزاری مهر به نقل از قائم مقام سازمان حفاظت از محیط زیست از 23 استان کشور سخن گفته که همه تحت تأثیر پدیده گرد و غبار هستند. همین مقام مسئول علی محمد شاعری در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران به دلایل تولید این وضعیت زیست محیطی هم پرداخته.
90% گرد و غبار در کشور ما تحت تاثیر پدیده بیابانزایی در کشورهای منطقه هست. بیشترین تاثیرات ما از کشور عراق، ما فعلا اولویت رو کشور عراق گذاشتیم.
اما در هفته که گذشت و همزمان با شدت گرفتن وزش گرد و غبار در آسمان شهرهای مختلف، دلایل تازه‌ای هم برای وضعیت طرح شد. رئیس سازمان هواشناسی کشور به خبرگزاری فارس گفت آمریکا با بمباران و تخریب تالاب‌ها و محیط زیست و کشاورزی عراق که همسایه ایران است، گرد و غبار را وارد ایران کرده. پیش از آن نیز رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران تغییر شرایط آب و هوایی را کار استکبار جهانی دانسته بود.
من فکر می‌کنم که دشمن توی جنگ سخت یا جنگ گرم چون شکست خورد، ما توی جنگ تحمیلی نزدیک به 34 کشور طرف جنگ با ما بودن و شکست خوردن. توی جنگ نرم اینها تو هر حوزه‌ای که اومدن با بن‌بست مواجه شدن. من فکر می‌کنم که در به اصطلاح تغییر شرایط آب و هوایی دنیا برای فشار آوردن به ملت ایران اینها دست به توطئه زدن و پیش‌بینی من این هست. سازمان هواشناسی رو من خواهش کردم که اگر این امکان رو داره بررسی بکنه، در آینده فکر کنم به این برسیم که اینها در این بخش هم توطئه کردن. ولی تجربه نشان داده که با ملت ایران هرچه این نوع توطئه‌ها رو ورود بکنند شکست اونا زودتر و انشالله نزدیکتر خواهد.
اما اظهار نظرهای از این دست خیلی زود با واکنش گسترده کارشناسان محیط زیست روبرو شد. پرویز کردوانی که به پدر کویر ایران مشهور است، یکی از کسانی بود که به اظهارات دولت مردان درباره گرد و غبار و خشکسالی‌های اخیر واکنش نشان داد. آقای کردوانی تأثیر ایالات متحده آمریکا و آنطور که مسئولان گفته بودند استکبار را بر خشکسالی در ایران غیر ممکن دانست و گفت آمریکا اگر قدرت ایجاد تغییر در اقلیم و خشکسالی در ایران را داشت، بیش از آن طوفان‌های کشور خودش را کنترل می‌کرد. آقای کردوانی همچنین به خبرگزاری فارس توضیح داد که به هیچ وجه هیچ کشوری با هر قدرتی که داشته باشد نمیتواند تغییری در آب و هوای کشورها ایجاد کند. این تنها نوسانات اقلیمی است و تنها دورانهای طبیعی میتوانند تغییرات آب و هوایی ایجاد کنند. این استاد محیط زیست جنگ آمریکا و عراق را هم بی ربط به محیط زیست ایران دانست و تصریح کرد که گرد و غبار در ایران ریشه های دیگری غیر از عراق هم دارد و بخشی از گرد و غبار از شرق اردن، قسمت مرکزی عربستان و بخشی هم از صحرای آفریقا وارد ایران می شود. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست هم باز در گفتگو با خبرگزاری فارس از کسانی که میگویند گرد و غبار منشأ استکباری دارد خواست تا مستندات علمی خود را ارائه دهند. البته رئیس سازمان محیط زیست کشور به موضوع باران‌های مصنوعی در اروپا هم اشاره کرده و گفته است برخی کشورهای اروپایی هستند که با دستکاری‌های در ابرها باران را در کشورهای اروپایی تخلیه می‌کنند. در نتیجه زمانی که ابرها به سمت کشورهای شرقی از جمله ایران، عراق و عربستان حرکت می‌کنند، بارش‌های آنها در غرب تخلیه شده. اما هنوز هیچ مستند علمی درباره نقش غربی‌ها در خشکسالی ایران ارائه نشده است. سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، هم از ضرورت اقدامات علمی برای روشن شدن منشأ ریزگردها در ایران میگوید.
یه خود احتیاج به این داره که مثلا فرض کنید تصاویر ماهواره‌ای دیده بشه، سال‌های مختلف بررسی بشه و ببینیم که واقعا منشأش اونجوری که میگن اون باده که از شمال خاورمیانه میاد تا عربستان رو طی میکنه و بعد وارد ایران میشه و حمل کننده ریزگردها هست. این واقعیت در کار زیاد سخت و پیچیده‌ای نیست.
منشأ ریزگردها هر چه که باشد، این روزها نفس‌های شهروندان در هوای گرم پرغبار تنگ و گرفته شده. در هر گرم از ذرات گرد و غبار 107 نوع باکتری و 106 نوع قارچ وجود دارد و سرب موجود در هوا هم با حضور گرد و غبار تا 3 برابر غلظت پیدا می‌کند. دعای ربنا با صدای محمد رضا شجریان سالهاست که یادآور ماه رمضان است و سفره‌های افطار. حالا بار دیگر ماه رمضان در پیش است، ماهی که مسلمانان در آن روزه‌داری می‌کنند و در ایران هم بسیاری از مردم روزه می‌گیرند. با این حال روزه گرفتن انتخاب همه هم نیست. خیلی عام هستند که روزه نمی‌گیرند یا به دلیل بیماری و همراهی نکردن جسمشان و یا به دلیل آنکه اعتقادی به روزه گرفتن ندارند. برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اما تفاوتی در این میان وجود ندارد. امسال هم نیروی انتظامی با انتشار اطلاعیه اعلام کرده است که روزه‌خواری در ملأ عام حرام و مصداق جرم مشهود و قابل تعقیب است. به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی پلیس، حتی معذوراتی مثل بیماری و سفر هم مجوز روزه‌خواری در انظار عمومی نخواهد بود. در این اطلاعیه آمده است که در وسایل نقلیه عمومی و حتی شخصی هم روزه‌خواری و سیگار کشیدن در ماه رمضان برخورد نیروی انتظامی را به دنبال خواهد داشت. نیروی انتظامی از شهروندان خواسته تا در ماه رمضان عفاف و حجاب را هم بیش از همیشه رعایت کنند. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی، اما نگاه دیگری دارد. آقای اکبرین میگوید در هیچ قسمتی از تاریخ اسلام نشانی از برخورد با کسانی که روزه نمیگیرند نبوده است.
نه روزه، نه حجاب و نه هیچ یک از احکامی از این دست اجباری نیست، انتخاب جامعه دینی است، انتخاب شخصی است و حکومت حق نداره در هیچ یک از این امور به صورت شخصی دخالت بکنه و کسی رو مجبور به انجام این کار بکنه. در برخی از این احکام حتی یک مورد هم در تاریخ دوران پیامبر و امامان شیعه نداریم که با کسی برخورد شده باشه به دلیل ملتزم نبودن به برخی از احکام شرعی.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشدید طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی در آغاز تابستان امسال، علاوه بر دستگیری کسانی که با عنوان بدحجاب یا بدپوشش از آنها یاد می شد، تعدادی از کافه ها و قهوه خانه ها را هم پلمب کرد. باید منتظر ماند و دید در طول ماه رمضان نیروی انتظامی چه برنامه های تازه‌ای را اجرا می کند. خب در اینجا به پایان یک مجله جامعه دیگه میرسیم. از شما که مسائل اجتماعی ایران رو با این برنامه پیگیری میکنید، من فهیمه خضری دری